به نام خداوند بخشنده مهربان، با گرمترین درودها به شما بینندگان عزیز در هر کجای دنیا که هستید. تشکر میکنم از اینکه در این نوبت هم تماشاگر برنامه پرتو نور هستید. با عنایت خداوند در چند برنامه آینده به طرح و بررسی موضوعاتی میپردازم در زمینه دین و سیاست. این موضوعات همگی در ذیل مقوله فلسفه سیاسی هستند. در ایران پس از پیروزی انقلاب سال 57 و استقرار جمهوری اسلامی، این موضوعاتی که به دین و سیاست راجع میشن در نزد فرهیختگان و اهل اندیشه به جد مطرح بوده و من مایلم بخشی از این مباحث رو که در دو سه دهه اخیر مطرح بوده در جامعه اهل اندیشه و فرهیخته ما در این برنامه ها با شما عزیزان در میان بگذارم. دین و سیاست دو حوزه‌ای هستند که وقتی که انفرادن به اونها پرداخته میشه با سهولت نسبی میشه دربارشون اندیشه کرد و سخن گفت، اما وقتی که این دو حوزه مستقل با هم درآمیخته میشن، با هم وارد داد و ستد و تعامل میشن، پرداختن به موضوعات فیما بین اون دو قدری با دشواری توأم میشه. اصولا حوزه‌ای که مورد علاقه دین هست ایمان هست، ایمان به خداوند و اینکه اساسا انسان چگونه میتواند با خداوند ارتباط برقرار کنه و پس از برقراری این ارتباط چگونه میتونه اون ارتباط رو حفظ کنه و به اون استحکام ببخشه. در دین خداوند هست که ابتداعاً سخن میگوید و این سخن خداوند که در قالب وحی عرضه میشه موضوع تأمل آدمی میشه، یعنی آدمیان به سخن خداوند توجه میکنند و اون رو در کانون اندیشه و تأملات خودشون قرار میدن. این حوزه دین هست. و اما حوزه‌ای که سیاست به اون میپردازه در کانونش قدرت یا پاور وجود داره. قدرت در اشکال متنوعی شکل میگیره که اجالتاً برمیگرده به مسئله کنترل و اقتدار. لذا سیاست یک نسبت مهمی داره با اقتدار یا authority و اعمال اون اقتدار و حاکمیت در ساحت حیات جمعی آدمیان. همونطور که عرض کردم حوزه دین و حوزه سیاست وقتی که انفرادن مورد بررسی قرار میگیرن، سخن گفتن و اندیشیدن در اون حوزه با سهولت نسبی توأم هست، ولی وقتی که مسئله ایمان و ایمانیات با قدرت و اون ساحت جمعی قرین میشه و با هم درآمیخته میشن، دیگه قضاوت کردن و اندیشه کردن در تعامل بین این دو حوزه با اون سهولت امکان پذیر نیست. لذا مایلم توجه شما عزیزان رو به این دشواری که در بادی امر ما باش مواجه هستین توجه بدم و انشاءالله شما عزیزان با توجه کافی به عرایز بنده خواهید پرداخت و اون نقصانی که در گفتار بنده هست انشاءالله با توجه بیشتر شما برطرف بشه. اجازه بدید با بررسی واژه سیاست شروع کنیم بحث خودمون رو. سیاست در نوشتارهای قدمای ما در زبان فارسی استفاده های فراوانی داشته. ما اگر به متون ادبی خودمون که فیلمثل در 1000 سال پیش به این طرف نگاشته شدن رجوع کنیم، میبینیم که معنایی که برای واژه سیاست افاده شده تأدیب کردن و مجازات کردن هست. یعنی وقتی که از سیاست ورزی و سیاست کردن سخن به میان میاد، بیشتر معنای تأدیب کردن، ادب کردن و مجازات کردن مراد بوده. اما هرچه که ما به سنوات اخیر نزدیک میشیم، دامنه معنایی سیاست گسترش بیشتری پیدا میکنه و اون ساحت حیات جمعی آدمیان و ساحت اجتماعی مد نظر قرار داده میشه. برگردان واژه سیاست در انگلیسی پالیتیکس هست، اما پالیتیکس که یک واژه انگلیسی هست، اصل و اساسش و ریشش یونانی هست، یعنی برمیگرده به واژه پولیس در زبان یونانی. پولیس P-O-L-I-S هست. پولیس در زبان یونانی یعنی شهر هست. حالا جالب اینجاست که ما اگر این واژه شهر رو، یعنی پولیس رو، به انگلیسی برگردونیم معنای سیتی میده. پولیس در یونانی میشه سیتی در انگلیسی یا سیتی استیت. سیتیزن هم یعنی شهروند از همین واژه مشتق میشه. یونانی ها این واژه پولیس رو به صورت پسفند برای خیلی از تعابیر استفاده می کنن، من جمله واژه پرساپولیس یا پرسپولیس، اونطوری که در ایران تلفظ می کنن. پرساپولیس یعنی آریا شهر، شهر آریایی ها. به هر حال واژه پالیتیکس در انگلیسی معخوص هست از واژه پولیس در یونانی. در اصل واژه یونانی پولیس به یک مجموعه یا واحد اجتماعی اطلاق می شده که توسط شهروندان اداره و مدیریت می شده. در مقابل پولیس، یعنی اون واحد اجتماعی که توسط شهروندان اداره می شده، یک واحد اجتماعی رقیب وجود داشته که توسط سلطان یا یک پادشاه اداره می شده. لذا در انگلیسی پالیتیکس یعنی اداره و مدیریت اجتماع. اون چیزی هست که ما در پالیتیکس در زبان انگلیسی یافت میکنیم، اداره و تدبیر امور اجتماع. متاسفانه ما یک تعریف شامل و جامعی از سیاست نداریم که مورد اتفاق همه اندیشمندان و فیلسوفان بوده باشه. عالمان سیاست و فیلسوفان سیاسی تعاریف مختلفی برای واژه سیاست داشتن، برای مفهوم سیاست داشتن، که اشتراکاتی گاهی با هم داره این تعاریف و همینطور تمایزات و اختلافاتی. اما اجالتاً در این برنامه بررسی همه اون تعاریف مراد ما نیستن. اما اگر ما به نوشتارهایی که در دهه های اخیر توسط ایرانیان در حوزه دین و سیاست نگاشته شده توجه کنیم، به اعتقاد بنده دو معنای مشخص از سیاست رو ما میتونیم یافت کنیم. خیلی مهم هست که وقتی ما درباره نسبت دین و سیاست سخن میگیم، مشخص کنیم معنای سیاست چیست. یعنی اگر ما این معنای سیاست رو به وضوح مشخص نکنیم، اون موقع میشه آب گلالود، یعنی معلوم نیست که ما چه چیزی رو داریم دربارش اینجا صحبت میکنیم. باز مایلم تأکید کنم که دو معنای مشخص و عمده از سیاست در نوشتارهایی که توسط اندیشمندان ما در چند دهه گذشته درباره نسبت دین و سیاست مراد شده رو اینجا مایلم با شما عزیزان در میان بگذارم و بعد مشخص کنیم که در این دو معنای سیاست، دین یا مشخصتر اسلام چه نسبتی با سیاست پیدا میکنه. اولین معنایی که در نوشتارهای اندیشمندان ما از سیاست مراد شده، علم و دانش اداره اجتماع هست. یعنی سیاست به معنای علم و دانشی است که برای اداره امور جمعی و اجتماعی وجود داره. اینجا مایلم بر واژه دانش یا نالج تأکید کنم. سیاست نوعی دانش هست که به اداره اجتماع و امور جمعی راجع هست. دانشی هست که در اون درباره منشأ قدرت، اشکال قدرت و نحوه شکلگیری و اعمال قدرت ازش سخن میره. ببینید هر واحد اجتماعی، چه یه شهر کوچکی باشه، چه یک کشور بسیار پهناور، به هر حال یک سری مشکلاتی، مسائلی داره که باید در موردش تصمیم گیری بشه. مسائلی از قبیل فی المثل برقراری نظم و امنیت، شهرسازی، جمع‌آوری زباله ها، تا برسه به مسائل کلانتری هم از قبیل رابطه بین این کشور و کشورهای همجوار و کشورهای دیگه. اینها فی المثل همگی موضوعاتی هستند، مسائلی هستند که به هر حال هر واحد اجتماعی در هر مقیاسی باید دربارشون تصمیم گیری کنه. حالا در این معنای اول سیاست علم و دانشی هست که برای این گونه تصمیم گیری های جمعی لازم هست. به عبارت دیگه معنای اول سیاست آیین ملکداری هست، آیین کشورداری هست. این آیین، این دانش مشخص میکنه که اساساً نهادهایی که باید تصمیم گیری های جمعی رو شکل بدن چه نهادهایی هستند، چه اینستیتوشن هایی هستند، چه ضوابط و مقرراتی باید در این نهادها وجود داشته باشه و چه قوانین و ضوابطی بین این نهادها و شهروندان ساری و جاری هست. حالا در پرتو این معنای اول از سیاست، یعنی دانش کشورداری، آیین ملکداری، چند تا سوال عمده لاجرم اینجا مطرح میشن که باید درباره اونها تأمل و تدبر کرد. اینکه اساساً اسلام چه نسبتی با این دانش پیدا میکنه؟ آیا در متون اصیل اسلامی، مشخصاً در قرآن کریم، آیا چنین دانشی وجود داره؟ دانش کشورداری و دانش ملکداری در متون مرجع و اصیل اسلامی وجود داره؟ آیا اساساً پیامبران برای انتقال و برای تعلیم چنین دانشی مبعوث شدن؟ آیا در متون دینی ما مسلمانان یک نظام سیاسی ویژه‌ای برای اداره و مدیریت اجتماع پیشنهاد شده و پیشبینی شده؟ به عبارت دیگه همونطور که در متون دینی ما صحبت از احکام عبادی شده، یعنی در جزئیات و به طور دقیقی احکام عبادی یک فرد مسلمان معرفی شدن، احکام اخلاقی که یک فرد مسلمان باید با اونها پایبند باشه پیش بینی شدن، آیا آیین ملکداری و کشورداری هم در این جزئیات و به صراحت در متون دینی آمدند؟ پاسخ این سوال ها از ناحیه اندیشمندان مسلمان داده شده، اما درباره اون پاسخ ها اتفاق نظر نیست. یعنی اگر ما به طیف وسیع متفکران و اندیشمندان مسلمان رجوع کنیم، میبینیم اونها اجماع ندارن در پاسخ دادن به این سوال ها. گروهی از اندیشمندان مسلمان بوده و هستند که معتقدن اون دانشی که سیاست نامیده میشه، یعنی دانشی که ناظر به اداره امور جمعی هستن، فی الجمله در متون دینی ما یا به صراحت اون دانش آمده و یا اینکه حداقل به طور ضمنی آمده و اهل علم، اون کسانی که صلاحیت های علمی لازم رو دارن، در رجوع به این متون اصیل دینی می توانن اون دانش لازم سیاسی رو کشف کنن. یعنی بر زعم این گروه اول می توان در رجوع به متون دینی همچون قرآن کریم یا احادیث و گفته های متقن و قابل اعتماد پیامبر و یا ائمه شیعی ما میتونیم این دانش رو کسب کنیم، پی ببریم که اون نظام سیاسی ویژه‌ای که مورد تأیید و مورد نظر خداوند هست چه نظامی است، اون نظام چه نهادهایی داره، چه قوانین و ضوابطی داره، چه نوع قوانین حقوقی و قضایی برای رفع و فتق امور اجتماع در شریعت پیشبینی شده. کسانی که در این کمپ و این گروه اول قرار می گیرن، یعنی قائلن به این که اون دانش لازم برای اداره اجتماع در شریعت آمده، قائل به حکومت اسلامی هستند. گروهی هستند که باورمندند به این که در اسلام یک نوع حکومت خاصی از ناحیه خداوند و پیامبر پیشبینی شده. این یک گروه هستند. اما یک گروه دیگری از اندیشمندان مسلمان هستند که اونها هم ایمان راسخ دارند به حقانیت اسلام، اونها هم به قرآن کریم باور دارند و اون رو یک متن الهی و وحیانی می دانند، اما در این حال معتقدند که سیاست به معنای یک دانش ویژه‌ای که برای اداره اجتماع لازم هست در شریعت موجود نیست. به عبارت دیگه در رجوع به قرآن کریم، سنت پیامبر و برای این گونه اندیشمندان شیعی در رجوع به احادیث ائمه شیعه ما نمیتونیم اون دانش رو کشف کنیم. اما اینکه این دانش ملکداری، آیین کشورداری در دین اسلام نیامده نقص محسوب نمیشه. یعنی نباید فکر کنیم که حالا چون این دانش در دین اسلام نیامده اسلام دین کاملی نیست، چرا که بر زعم این گروه دوم اصولاً کشف و انتقال چنین دانشی در حیطه رسالت پیامبران الهی نبوده. یعنی اساساً سیاست یک موضوع به ذات دینی نیست، سیاست یک موضوع ماهیتاً دینی نیست که علم راجع به اون از طریق وحی برای آدمیان آورده بشه. همونطور که دانش‌های دیگری از قبیل ژنتیک، کیهانشناسی، بیولوژی، فیزیک و غیره هم که دانش‌های بسیار مهمی هستند در شریعت و از طریق وحی برای ما آدمیان نیامده، همه این دانش‌های جنبی من جمله سیاست دانش‌های مفید و مهمی هستند که آدمیان با استفاده از عقلشون باید اونها رو کشف کنن و به اون دانش‌ها دسترسی پیدا کنن. لذا بر بنا به رأی این گروه دوم از اندیشمندان مسلمان، اسلام به عنوان یک دین واجد چنین دانش سیاسی نیست. این گروه دوم قائل به حکومت اسلامی نیستند، یعنی معتقد نیستند که اساساً در متن شریعت ما یک نظام ویژه سیاسی داریم یا از ناحیه خداوند و پیامبر برای ما پیشبینی شده باشه. بر زعم این گروه دوم ما نمیتونیم به یک نحو معناداری از حکومت اسلامی سخن بگیم، هرچند که میتوان از حکومت مسلمین سخن گفت. من اینجا مایلم تأکید کنم که تفاوت هست بین حکومت اسلامی به عنوان یک نظام سیاسی ویژه با حکومت مسلمین. باید بین این دو تعبیر و این دو مفهوم تمایز قائل شد. به هر حال این معنای اولی هست که از سیاست در نوشتارهای اندیشمندان ما در چند دهه گذشته مراد شده. سیاست به معنای دانش ویژه اداره اجتماع. در این معنای به خصوص مایلم باز تأکید کنم که درباره این که اسلام چه نسبتی با سیاست داره اتفاق نظر نیست. اما سیاست یک معنای دومی هم داره که اون به معنای علاقمند بودن به سرنوشت اجتماع هست. احساس مسئولیت کردن به حوزه تصمیم گیری های جمعی است. در این معنای دوم انسان سیاسی کسی هست که نسبت به سرنوشت اجتماعش احساس مسئولیت میکنه. به واسطه همین احساس مسئولیت هست که انسان سیاسی در حوزه جمعی در پروسه تصمیم گیری های جمعی مشارکت میکنه و نسبت به این حوزه احساس تعهد و مسئولیت میکنه. لذا در این معنای دوم اسلام پیروان خودش رو نسبت به تصمیم گیری های جمعی و حضور در این حوزه ترغیب میکنه. یعنی اسلام از مسلمانان دعوت میکنه که در پروسه تصمیم گیری هایی که به اجتماع مربوط میشه مشارکت کنن و نسبت به این حوزه بی تفاوت نباشن. به عبارت دیگه میخوام اینو عرض کنم که از این منظر دوم سیاست اهمیت دینی داره. Politics has religious significance. یعنی این حوزه‌ای هست که دین نسبت به اون اظهار علاقه میکنه، نه به این معنا که سیاست یک امر دینی هست و علم اون از ناحیه خداوند و پیامبران برای ما آدمیان آورده میشه، بلکه به این معنا سیاست اهمیت دینی داره که اصولاً فرد مسلمان از این حیث که مسلمان هست باید به اون اهتمام بورزه. همونطور که یک انسان مسلمان باید اعمال عبادی خودش مثل نماز و روزه و حج رو انجام بده، همونطور که یک فرد مسلمان باید به اخلاق دینی پایبند باشه مثل احسان کردن، مثل راستگو بودن و غیره و ذالک، بر همین روال یک فرد مسلمان باید نسبت به آنچه که در اجتماعش میگذره حساس باشه. نسبت به این حوزه اجتماعی و جمعی احساس مسئولیت بکنه و نسبت به اون تعهد داشته باشه. به عبارت دیگه برای یک فرد مسلمان بسیار مهم هست که در اجتماعش حکومت عادلانه باشه، امور اجتماعی با میزان عدالت ساماندهی بشن و از عدالت تخطی نشه. و اینجا مایلم تأکید کنم که در این معنای دوم همه مسلمانان اتفاق نظر دارند. یعنی همه مسلمانان، اما از اینکه شیعه باشند یا سنی، اما از اینکه سنتگرا باشند یا نوگرا، اجماعاً معتقدند که اسلام مسلمانان رو به حساس بودن نسبت به این حوزه جمعی ترغیب میکنه. اسلام از پیروانش دعوت میکنه که همونطور که نسبت به سلامت معنوی و اخلاقی فرد حساس هستند، نسبت به سلامت امور جمعی هم حساس باشند. یعنی اسلام هم سلامت معنوی و اخلاقی افراد رو مد نظر داره و هم سلامت اجتماع رو. همونطور که اسلام خواهان این هست که بیماری هایی همچون بیماری دروغگویی، حسادت، بخل، کینه، تکاثر طلبی که اینها همه بیماری های اخلاقی هستند ریشه کن بشه، اسلام بیماری های اجتماعی مثل فقر، مثل بیکاری، بیماری، ستم و تبعیض رو هم بر نمیتابه و از مسلمانان دعوت میکنه که این بیماری های اجتماعی رو هم ریشه کن کنن. لذا در یک کلام اسلام پیروان خودش رو به مداوا کردن هر دو گونه بیماری دعوت میکنه، هم بیماری های اخلاقی و معنوی که فردی هستند و هم بیماری هایی که حالت جمعی و اجتماعی دارند. در این معنای دوم از سیاست اتفاق نظر وجود داره که اسلام پیروان خودش رو به این حوزه جمعی علاقمند میکنه و از اونها میخواد که برای مداوای این بیماری های جمعی و اجتماعی هم چاره اندیشی کنن. حوزه سیاسی در این معنای دوم یک حوزه بسیار با اهمیتی هست، هرچند که این حوزه سیاسی یک حوزه ماهیتاً دینی نیست، یک حوزه‌ای نیست که فقط دین و خداوند و پیامبر دربارش سخن میگه میگویند، بلکه یک حوزه‌ای هست که شایسته توجه و شایسته مشارکت هستند. ما اگر یک نگاه بسیار سریعی هم به قرآن کریم بکنیم، این توجه به حوزه سیاسی و حوزه جمعی رو به عیان و آشکار خواهیم دید. اجازه بدید من دو سه تا نمونه از این توجهات شدیدی که در قرآن کریم نسبت به حوزه جمعی وجود داره رو برای شما عزیزان اینجا مطرح کنم. در سوره مبارکه حدید آیه 25 آمده: لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. در این آیه شریفه خداوند می‌فرماید که ما پیامبران خیش را با نشانه‌های روشن فرستادیم و با آنان کتاب و میزان فرستادیم تا مردم به عدالت قیام کنند. این نص صریح قرآن کریم هست که یکی از ارکان اساسی بعثت پیامبران قسط بوده. قسط یعنی عدالت اجتماعی، یا به تعبیر انگلیسی social justice. یعنی پیامبران بله آمدن که توجه ما آدمیان رو معطوف به خداوند بکنن، پیامبران آمدن که از ایمان سخن بگن و اونها همینطور آمدن که توجه آدمیان رو به عدالت اجتماعی هم جمع کنن. یعنی اون رو، این مطلب مهم رو هم در کانون توجه آدمیان قرار بدن. به عبارت دیگه پیامبران الهی مبعوث شدن که از مردم دعوت کنن که نظام اجتماعی خودشون رو بر میزان عدالت سازماندهی کنن، خواهان و طالب یک نظم اجتماعی عادلانه باشن. لذا در تلقی قرآن کریم اون نظام اجتماعی که درش فقر، ناامنی فیزیکی و اجتماعی باشه، اون جامعه‌ای که درش استبداد باشه، ستم باشه، تبعیض باشه، یک نظام عادلانه نیست، یک نظامی هست که با عدالت فاصله داره. این چنین نظام اجتماعی یک نظام خداپسند و پیامبرپسند نیست، یک نظامی است که مردم باید برای اصلاح اون همت کنند و مجاهدت به خرج بدن. اصولا در نگاه قرآن کریم هنگامی که به کسی ستم روا میشه، یک کسی مورد تبعیض قرار میگیره، برای اون فرد یک حق خدا داد برای دفع ستمگری لحاظ شده. همه انسان ها صرف نظر از اینکه مسلمان باشند یا نباشند، صرف نظر از اینکه اصلا خدا پرست باشند یا نباشند، یک حق خدا داد برای دفع ستم و برای احقاق حقوق به یغما رفته اون افراد لحاظ شده. برای یک فرد مسلمان این حق تبدیل به یک مسئولیت میشه، یعنی فرد مسلمان از این حیث که مسلمان هست با دارای یک مسئولیتی هست، یک ابلیگیشنی داره برای دفع ستمگر و رفع ستمگری. به هر حال در قرآن کریم این گونه آیاتی که برای اقامه قسط وجود داره فراوان هست، مصادیقی هم برای عدالت خواهی و دفع تبعیض و ستمگری در قرآن کریم آمده که به عنوان نمونه من یکیش اینجا خدمت شما عزیزان ذکر میکنم. در سوره مبارکه نساء آیه 75 آمده: و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. خداوند می‌فرماید: چرا شما در راه خداوند و در راه نجات مردان و زنان و کودکانی که مورد ستم و بهره کشی قرار گرفته‌اند نمی جنگید؟ ستم دیدگانی که می گویند پروردگارا ما را از این شهری که مردمش ستمکارند بیرون ببر و از جانب خود برای ما سرپرستی قرار ده و از نزد خیش برای ما یاوری بفرست. در این آیه شریفه به تصریح از اهل ایمان خواسته شده که به یاری مظلومان بشتابند، به یاری ستم دیدگان بشتابند. به صراحت از اهل ایمان خواسته شده که با ستمگری، با تبعیض و با بهره کشی مماشات نکنند، در قبال این بیماری های اجتماعی ساکت نباشند، بی تفاوت نباشند. یعنی از موضع ایمان این دعوت صادر شده. اصولا در تلقی قرآن کریم و در تلقی اسلامی سکوت در مقابل ظلم، سکوت در مقابل بیدادگری، تبعیض، فقر و بهره‌کشی نه تنها نشانه ضعف در شجاعت هست، نه تنها نشانه ترسویی و بزدلی است، بلکه از اون مهمتر نشانه ضعف در انسانیت هم هست. یعنی اون کسانی که در مقابل ستمگری و تبعیض سکوت می کنن، اونها ضعف در انسانیت دارن. افصح المتکلمین سعدی همین درک اسلامی رو داشت که فرمود: تو که از محنت بیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. یعنی اون کسی که از محنت، از رنج و از الم دیگران احساس درد و مشقت نمی کنه، او شایسته این نیست که نام انسان بر او بگذارن. اجالتاً این تلقی و درکیست که در اسلام مطرح هست. یعنی وقتی که ما درباره رفاه مادی، کرامت انسانی، امنیت فیزیکی و قضایی دیگران احساس مسئولیت می کنیم، وقتی که تعرض به کرامت و حقوق دیگران رو تعرض به خودمون قلمداد می کنیم و وقتی حقوق دیگران ضایع میشه از خودمون عکس العمل نشون میدیم، این عکس العمل ما، این کار ما فقط نشانه بزرگ منشی ما نیست، بلکه از اون مهمتر نشانه این هست که ما یک وجدان بیداری داریم، نشانگر این هست که دل ما هنوز زنده هست، دل ما نمرده، نشاندهنده این هست که اون حس رحمت، اون حس شفقت در وجود ما هنوز زنده هست. لذا میخوام این عرض کنم، اون کسانی که خودبین هستند و از سر ترس این که منافعشون به خطر نیفته درباره ستمی که به دیگران میره سکوت میکنن، در مقابل ظالم و ظلم بی تفاوت هستند، این افراد نه فقط از یک نارسایی اخلاقی رنج میبرند، بلکه اونها به کمال از انسانیت بهره زیادی نبردند. اجازه بدید اینجا یک نمونه سومی هم از تأکید اسلام بر توجه به این حوزه جمعی برای شما ذکر کنم، و اون مسئله امر به معروف و نهی از منکر هست که برگردانش در فارسی میشه شایست و ناشایست. در قرآن کریم آیات فراوانی در این زمینه آمده. فی المثل در سوره مبارکه آل عمران آیه 107، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله. خداوند می فرماید شما نیکوترین امتی هستید که به مردم عرضه شدید، زیرا یک دیگر را به شایست فرا می خوانید و از ناشایست باز می دارید و به خداوند ایمان دارید. چه تعبیر رسایی در قرآن کریم آمده. بهترین امت، بهترین اجتماع چه اجتماعی هست؟ خداوند می فرماید امتی، اجتماعی هست که در آن امر به معروف و نهی از منکر میشه. یعنی جامعه‌ای که مردمش نسبت به سرنوشت یکدیگر حساس هستند، بی تفاوت نیستند، نسبت به شایست و ناشایست در اجتماع خودشون احساس تعهد و مسئولیت میکنن. امتی امت خیر هست، امتی و اجتماعی عاقبت به خیر میشه و سرنوشت خیری داره که در اون اجتماع مردمش نسبت به منکرات حقیقی و منکرات کلان بی تفاوت نیستن. البته متاسفانه امر به معروف و نهی از منکر در سنوات اخیر فراوان مورد سوء استفاده قرار میگیره و قرار گرفته که بعضی اوقات حقیقتاً کارهای بسیار دل آزار و ناپسندی تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر در اجتماعات ما مسلمانان صورت میگیره که اینجا البته اون سوء استفاده ها مراد بنده نیست، بلکه نفس الامر، امر به معروف و نهی از منکر، یعنی حساس بودن نسبت به آنچه که در اجتماع میگذره و آدمی نسبت به این حوزه جمعی بی تفاوت نباشه. اجازه بدید اینجا حالا این در کنار این تصریحات قرآنی درباره حساس بودن مسلمانان نسبت به حوزه جمعی، یک حدیثی هم از پیامبر اکرم برای شما اینجا ذکر کنم که حقیقتاً فصل الخطاب هست. پیامبر فرمود کلکم را و کلکم مسئول عن رعیه، همه شما مردم چوپانید و همه شما مسئول گله خیش. یعنی اینطور نیست که در اجتماع یک فرد چوپان باشه و فقط وظیفه او باشه که از گله حفاظت کنه، بلکه تک تک مردم حکم یک چوپان رو دارن که همگی باید نسبت به سلامت اون گله احساس مسئولیت بکنن و حساس باشن. تک تک مردم چنین وظیفه‌ای رو دارن در نگاه پیامبر اکرم. ما اگر به شخص پیامبر اکرم و زندگی اون نگاه کنیم، اون کسی که برای ما مسلمانان الگوی کامل هست، این حساسیت نسبت به سرنوشت جمعی رو به رأی العین می‌بینیم. بله، پیامبر اکرم مرد تجارب باطنی بود، مرد تجارب معنوی بود. پیامبر کسی بود که به معراج رفت، به کمال رسید، اما این اوج گرفتن معنوی به این معنا نبود که او نسبت به سرنوشت مردمش بی تفاوت باشه، بلکه برعکس، پیامبر اکرم اون تجارب معنوی خودش، اون کمال معنوی خودش رو به عنوان دستمایه‌ای برای اصلاح اجتماعش به کار می گرفت. یعنی همه اون اکتسابات معنوی، اون اکتسابات روحانی خودش رو در خدمت اصلاح عادلانه اجتماعش خرج می کرد. در این راه از اون اکتسابات معنویش استفاده هم می کرد. شیخ عبدالقدوس گنگوهی یکی از صوفیان هندو مذهب هست. وقتی که شیخ عبدالقدوس به معراج پیامبر اسلام نگاه می کرد، یک جمله بسیار مهمی رو بر زبان آورد که من مایلم اینجا این اون گفته شیخ عبدالقدوس رو برای شما ذکر کنم. این درکی که یک صوفی هندو مذهب از معراج پیامبر اسلام داشته. شیخ عبدالقدوس میگوید سوگند به خداوند که اگر من به آن نقطه رسیده بودم که پیامبر اسلام رسید، هرگز به زمین باز نمیگشتم. یعنی صوفی هندو پس از تجربه فناء فی الله، پس از اتحاد با امر قدسی و خداوند، دیگه هیچ تمایلی به بازگشت به زمین دیگه نداره. اما پیامبر ما چه میکنه؟ او به معراج میره، او فانی در حق میشه، اما در این تجربه معنوی خودش به قول معروف در جا نمیزنه. این طور نیست که در اون محدوده تجربه فناء فی الله خودش باقی بمونه، بلکه دوباره به زمین برمیگرده. اون تجربه عمیق باطنی یک شخصیت نوینی به او میده و بعدن او اهتمام میورزه به اصلاح اجتماع خودش. او به زمین برمیگرده، به زندگی این جهانی برمیگرده، به کوچه و بازار میره، نگاه میکنه به معیشت مردم خودش، نگاه میکنه به گرفتاری هایی که مردم زمانه خودش داشتن. هیچ وقت پیامبر نمیگه که من چون به معراج رفتم این دیگه حالا دون شخصیت من، دون مقام من هست که خودم رو درگیر کنم با معضلات معیشتی مردم خودم، دون شخصیت و مقام معنوی من هست که خودم رو آلوده به این مسائل بکنم، بلکه برعکس پیامبر ما نسبت به سرنوشت مردم خودش حساس هست، نسبت به اونچه که به مردم خودش میره احساس تعهد میکنه، از جهل، از تبعیض، از بهره کشی که در ذیل اون مردمش رنج میبرن او هم رنج میبره. تو که از محنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. پیامبر حقیقتاً از جهل و ستم و تبعیض و بهره کشی که در زمان خودش وجود داشته در رنج بوده، عزم میکنه به اصلاح این شرایط نابهنجار در جامعه خودش. این هست الگوی پیامبر ما، این الگوی مسلمانیست. به عبارت دیگه توجه به درون، توجه به باطن هیچگاه نباید به بهای توجه از بیرون و غفلت از بیرون ختم بشه. ما هیچ وقت نباید در پرداختن به اصلاح درون خودمون از اصلاح اجتماعمون غافل بشیم. پرداختن به زدودن رذیلت‌ها در درون هیچگاه نباید به بهای غفلت از امور بیرونی تمام بشه. این الگویی است که اسلام در مقابل ما مسلمانان قرار میده. ببینید، بعضی از افراد هستند که فقط به اصلاح درون خودشون میپردازند. اینها فقط یک چشم دارند. بعضی از افراد هم هستند که فقط به اصلاح اجتماع و بیرون میپردازند. یعنی اونها فقط دغدغه‌های سیاسی دارند. اونها هم فقط یک چشم دارند. اسلام از ما مسلمانان به جد میخواهد که واجد دو چشم باشیم. با یک چشم به درون خودمون و اصلاح درون نگاه کنیم و با چشم دیگر به اصلاح بیرون اهتمام بورزیم، به اصلاح عادلانه اجتماع خودمون. لذا مایلم اینجا بر این نکته مهم تأکید کنم که یک مطالعه سطحی در آیات قرآن کریم و سیره پیامبر نشون میده که بدون کمترین تردیدی اسلام از ما مسلمانان دعوت میکنه که سیاسی باشیم. و البته این دعوت به سیاسی بودن اختصاص به اسلام نداره. در دو سنت ابراهیمی دیگه، یعنی در مسیحیت و یهودیت هم قصه از این قرار هست. شما اگر به اروپا نگاه کنید احزاب دموکرات مسیحی رو میبینید، اگر به آمریکا نگاه کنید درش کریستیان کولیشن یا ائتلاف مسیحی رو میبینید. در این کشورهایی که اکثرا مسیحی هستن هم میبینید از دینداران دعوت میشه که در حوزه سیاسی فعال باشند. اما اینکه اسلام به عنوان یک دین از ما دینداران دعوت میکنه نسبت به سیاست حساس باشیم، نسبت به حوزه جمعی حساس باشیم، یک دلیل مهم دیگه هم داره و اون این هست که اساساً همه نظامات اجتماعی یکسان دین ورزی رو بر نمیتابند. برخی نظامات اجتماعی هستند که امکان دین ورزی آگاهانه و آزادانه رو با سهولت بیشتری فراهم میکنن، شرایط مناسبتری برای کسب ایمان و حفظ ایمان فراهم میکنن. در برخی نظامات اجتماعی هستند که زندگی اخلاقی داشتن با سهولت بیشتری میسر هست. جامعه‌ای که مردمش در فقر، گرسنگی، بیماری و بیکاری به سر میبرند، در چنین جامعه‌ای به دشواری میتوان یک بستر مناسبی برای ایمان مهیا کرد. در جامعه‌ای که در اونجا استبداد سیاسی حاکم هست به دشواری میتوان مؤمن بود، به دشواری میتوان موحد بود. در یک جامعه استبدادی مردم مجبورند از سلطان تمکین کنند و نه لزوماً از خداوند. در جوامع استبدادی، حالا تحت هر نامی که میخواد باشه، مردم بیشتر بنده حاکم و سلطانند تا بنده خداوند. مردم مجبورند به سلطان تعظیم کنند تا به خداوند. به هر حال میخوام این عرض کنم که معنویت گرایی، زندگی اخلاقی داشتن، دین ورزی کردن یک مقدمات اجتماعی هم داره، یک الزامات اجتماعی هم داره. دعوت اسلام به سیاسی بودن ما در حقیقت دعوتی هست برای ایجاد یک بستر مناسب در اجتماع برای دین ورزی آگاهانه و البته آزادانه. وقت این برنامه رو به اتمام هست، اجازه بدید با یک جمع‌بندی مختصری عرایض خودم رو خاتمه بدم. دو معنای عمده در ادبیات امروز ما درباره نسبت اسلام و سیاست وجود داره. معنای اول سیاست دانش لازم برای اداره اجتماع هست. در این معنا بین اندیشمندان مسلمان اتفاق نظر نیست. گروهی معتقدند که در متون دینی ما دانش لازم برای اداره اجتماع آمده، این گروه اول قائل به حکومت اسلامی هستند. گروه دومی هم از اندیشمندان ما هستند که معتقدند چنین دانشی در متون دینی ما موجود نیست. لذا در این معنای اول اسلام چنین دانشی رو، اینکه اسلام چنین دانشی رو در اختیار ما میذاره، محل تشکیک و تردید هست. اما در معنای دوم سیاست یعنی حساس بودن نسبت به سرنوشت جمع. در این معنای دوم همه اندیشمندان مسلمان اتفاق نظر دارند که اسلام دینی است که مردم پیروان خودش رو به سیاسی بودن فرا میخونه. اما اگر ما سیاست رو به معنای اهتمام ورزیدن برای ساختن یک نظام اجتماعی عادلانه قلمداد کنیم، دیگه در چنین حوزه‌ای، در چنین بینشی لزومی نداره که هر کس خواهان سیاسی بودن مردم شد داره از حکومت دینی دفاع میکنه. یعنی میتوان از سیاسی بودن مسلمانان دفاع کرد در حالی که ما قائل به حکومت دینی هم نباشیم. این نکته بسیار مهمی هست که من مایلم توجه شما عزیزان رو به اون جلب کنم. برخی از اندیشمندان مسلمان قائلن به این که اسلام مسلمانان رو به سیاسی بودن دعوت میکنه، در عین حالی که ما در اسلام چیزی به اسم حکومت دینی یا حکومت اسلامی به عنوان یک ضرورت شرعی یافت نمی کنیم. و اما نکته سومی که مایلم اینجا در جمع‌بندی به اون اشاره کنم این هست که این که عده‌ای میگویند اسلام یا اصولا دین از سیاست جدا هست، یعنی دین علاقه‌ای به حوزه سیاسی نداره و اصولا دین ورزی در هر ساختار اجتماعی و سیاسی امکان پذیر هست، این گفته چندان گفته مقبولی نیست. حداقل بنا به رأی اندیشمندان مسلمان اسلام بسیار علاقمند هست به حوزه جمعی و از مسلمانان میخواد که یک بستر مناسب اجتماعی ایجاد کنند که در اون اولا عدالت برقرار باشه و وقتی که عدالت برقرار شد در چنون ساختار اجتماعی آدمیان با سهولت بیشتری میتوانند دین ورزی کنند، با سهولت بیشتری میتوانند ایمان رو به دست بیارن و ایمان خودشون رو حفظ کنند. این نکته هم در خاتمه عرض کنم که اینکه اندیشمندان مسلمان میگویند دین در این معنای دومش از سیاست جدا نیست، مرحوم مهاتما گاندی هم عین همین جمله رو میگوید. مهاتما گاندی هم در کتاب سرگذشت من میگوید که آنها که مدعی اند دین به سیاست ربطی ندارد نمیدانند که دین یعنی چه. به عبارت دیگه این ساده لوحی هست که فکر کنیم سیاست یک حوزه بیمرام هست، یک حوزه‌ای هست که مرام و ایدئولوژی و مکتب درش نقشی نداره. این عین ساده لوحی هست که ما فکر کنیم که دیدگاه‌های فلسفی، دیدگاه‌های ایدئولوژیک و باورهای مردم در تصمیم‌گیری‌های سیاسی اونها تأثیرگذار نیست. لذا در این معناست که می‌خوام عرض کنم اسلام از نسبت به سیاست در ما مسلمانان ایجاد دغدغه میکنه و ایجاد حساسیت. با عنایت خداوند در برنامه آینده این مباحث دین و سیاست رو با شرح و بسط بیشتری با هم دنبال خواهیم کرد. از توجه شما به عرایض خودم سپاسگزاری میکنم و تا نوبت بعد همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ می سپارم. شاد و پیروز باشید انشاءالله.